فرصته تا بفهمی با خودت چند چندی. اگه قدر فرصتها رو ندونی خودتی که راه تو میبندی. شک نکن زندگی رودم که باشه تو میتونی صدش رو برداری. برو با موجا ببینی که چقدر بعد از این روزای بهتر داری.
ادامه برنامه شب آفتابی و گفتگوی ما با علی همسی عزیز که خدمتشون هستیم با ادامه گفتگو. آقای همسی اشاره کردید به برنامه هایی که توی سواحل مکران داشتید. خب الان یه در واقع سوژه داغ رسانه ها هست، دولت هم داره یه نیم نگاهی نسبت به اون رو نشون میده و بحثایی هم داره مطرح میشه در مورد این که احتمالاً آینده اقتصادی ممکن هست در اون منطقه وجود داشته باشه. شما چه کردید با توجه به اینکه یکی از حوزه های تمرکزتون هم اتفاقا همونجا بوده تا حالا؟
بله، خب ببینید منطقه مکران از جهات مختلفی پرداختن بهش برای کل کشور ضرورت داره.
درسته،
به خاطر ظرفیت های متعددی که توی اون منطقه هست، حالا هم ظرفیت های طبیعی هم ظرفیت های ژئوپلیتیک، لازمه که کل کشور بهش توجه داشته باشن. و شرکت ما از حدود 2 سال پیش توجه داشتیم که اگه بشه توی منطقه ورود داشته باشیم.
درست.
و اولین پروژه‌ای که داشتیم مطالعات امکان سنجی سرمایه‌گذاری فراسرزمینی استان اصفهان توی اون منطقه بود. خب بتونیم طبقه اون حرفی که زدم یک منفعت مشترکی رو ایجاد بکنیم بین سرمایه‌گذارهای استان اصفهان.
درسته.
و منطقه مکران که ما بتونیم اونجا اشتغال ایجاد بکنیم، اونجا با مشارکت مردم اتفاقات مثبتی رقم بزنیم. و مثلا فرض کن که 16 تا پیری اف اس ما داریم که توی با توجه به ظرفیت ها و مسائلی که استان اصفهان دارد و با توجه به ظرفیت ها و نیازهایی که منطقه مکران دارد، این 16 پروژه میتونه خیلی راهگشا باشه برای ایجاد منفعت مشترک بین این دو تا استان. نه فقط اینکه منفعتی برای استان اصفهان ایجاد بشه یا فقط برای منطقه مکران ایجاد بشه، منفعت مشترک هر دو استان سود داشته باشه.
خب
که خب حالا یک رویداد مفصلی ما توی اصفهان برگزار کردیم به عنوان رویداد مکرانو که یک نگاه نو به مکران باشه، اونجا ظرفیت های منطقه مکران به مردم معرفی شد، به فعالای اقتصادی، نمیدونم شرکت های دانش بنیان، اساتید دانشگاه، حالا با همکاری شهرک، با همکاری دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی و حالا نهادهای محلی منطقه آزاد چابهار و غیره، که خب حالا یه حدود 200 نفر شرکت داشتن معرفی کردیم و یه تعداد طرح فرستادن که ما میتونیم این کار رو انجام بدیم، این اتفاقات میتونه بیفته. و در ادامش ما یک سری تورهای تجاری صنعتی هم شروع کردن برگزار کردن که یک سری سرمایه گذارهای اصفهانی
که ظرفیت های اونجا رو این افراد ببینن،
برن ببینن، آشنا بشن، از نزدیک ببینن.
درسته.
که
درسته.
چقدر اونجا ظرفیت داره، نمیدونم بندر شهید رجایی چه شکل، بندر شهید رجایی، بندر عباس، بندر شهید بهشتی، چابهار چه ظرفیت هایی داره، مجتمع فولاد مکران، مجتمع نگین مکران.
درسته.
اینا رو بتونن از نزدیک ببینن، اگه بخوان سرمایه گذاری بکنن آشنا بشن، تسهیلگری اتفاق بیفته، منطقه درست. آزاد چه امکاناتی در اختیارشون میذاره، چه ظرفیت های منطقه آزاد داره، معافیت هایی که میتونن بگیرن چه شکلی هست. و شروع کردیم به برگزاری این تورهای این چنینی. حالا توی سایت مکرانو عرض کردم خدمتتون، اونجا مفصل ترش هست، حالا همون 16 تا پی دی اف اس، هم اقداماتی که تون رویداد انجام شد و هم مدل برگزاری تورها و خدمات دیگری که حالا ما به عنوان کارگزار شهرک توی منطقه مکران میتونیم ارائه بدیم. حالا اقدامات مختلفی، تسهیلگری، نمیدونم اخذ مجوز، این کار رو ما به عنوان کارگزار هم وظیفه خودمون میدونستیم که بریم به سمتش.
ایده خیلی خوبیه به نظر من، این یه فرصت بسیار متفاوتی رو میتونه به وجود بیاره وقتی که یه منطقه در آستانه یک رشد و یک جهش بزرگ هست. قطعاً به ویژه استانهایی که همجوار هستن، استانهایی که نزدیک هستن، میتونن در واقع از این موقعیت بهره زیادی رو ببرن و به نظر میرسه این ظرفیت ها توی اصفهان هم باشه. و اینکه شما بی همچین ایده ای رو تونستید اجرایی بکنید خودش اتفاق بسیار بزرگه.
تو که افتاب دلت گرم کند این شب را، میشه افتاب بدی
شب آفتابی. شب نشینی از جنس دغدغه های کسب و کار و اشتغال، گفتگوی دوستانه با چای داغ قندپهن.
آفتاب دلت گرم کند این شب را، میشه آفتاب بدی شب بشه آفتابی.
شب آفتابی. آفتاب. شب آفتاب.
دیگه چه کارهایی اتفاق افتاده؟ یه اشاره کردید به مدرسه پیشرفت. اون مدرسه چه کرده دقیقا؟ چه مسیری رو دنبالش هستید شما تو اونجا؟
بله، مدرسه پیشرفت که خب یه هنرستان کشاورزیه واقع در شرق اصفهان، شهرستان هرند که یه حدود تقریبا مرکز شرق اصفهان میشه.
درسته،
مرکزیتی داره بین چهار تا شهرستان. خب ما توی شهر توی شرق اصفهان مشکل کم بوده بهره وری کشاورزی داشتیم.
درسته،
از اون طرف متخصصای کشاورزی رو میبردیم توی منطقه، آموزش میدادن، رشد داشت برای مردم و تاثیرگذار بود. اما به اینا فکر میکردیم که ممکنه دو سال دیگه ما نباشیم، اون مجموعه نباشه، اون حمایت ها نشه، چرخ متوقف بشه. در حالی که برای بهبود وضعیت و ایجاد تحول توی کشاورزی منطقه این فرآیند زمان بره.
درست.
ما به این فکر رسیدیم که ما اگر بتونیم یک نهاد پایداری در منطقه ایجاد بکنیم که خودش این حرکت رو انجام بده، خودش اولا نوآوری و فناوری رو بتونه از اصفهان یا جاهای دیگه بیاره توی منطقه ترویج بده، دوما بتونه یه سری آدم، یه سری فعال، یه سری کنشگر تربیت کنه که خودشون این کار رو انجام بدن، حالا فارغ از مسئله اقتصادی بس. مسئله اجتماعی رو هم بتونن بهش بپردازن. این دو مورد، یعنی یکی انتقال فناوری و نوآوری و یکی هم بحث اجتماعی، و سومی که تو بحث تربیتی ما بتونیم آدم‌هایی داشته باشیم که بتونن فعالیت تربیتی داشته باشن توی منطقه. اگه بتونیم این نهاد رو ایجاد بکنیم که این نهاد خودش خودگردان و پایدار باشه، این سه تا هدف ما بهش میرسیم.
درسته،
این به ذهنمون رسید که غالبا این نهاد میتونه هنرستان کشاورزی باشه.
آفرین.
که هم کشاورزی رو آموزش بده به دانش آموزهای نسل جدید. حالا این یکی از چالش‌های ما این بود که ما برای مثلا کشاورزی 70 ساله 60 ساله آموزش گذاشتن برامون خیلی سخته، چون پذیرش اون کشاورز 60 ساله به خاطر تجربه‌ای که داره خیلی کمتره نسبت به دانش آموز مثلا 16 ساله.
اولا یه نسل جدید رو تربیت
کنیم، اولا نسل جدیدی برای کشاورزی تربیت بکنیم، دوما بتونیم به طور پایلوت و الگویی کشاورز رو بیاریم نشونش بدیم، بگیم که شما اگه تو زمینت الان داری 3 تن برداشت میکنی گندم تو هر هکتار، ما اینجا داریم با همون آب با همون خاک 7 تن برداشت میکنیم، بیا ببین ما چی کار کردیم. چون این هم یه چالشه در نوآوری که بتونیم به طور الگویی آزمایش کنیم و بتونیم نشونش بدیم.
و این اتفاق افتاد.
حالا مدرسه پیشرفت که خب امسال سال دومش از خدا رو شکر، یعنی امسال ثبت نام های پای 11 ثبت نام های دومین دوره ثبت نام رو خواهیم داشت برای پای 10، برای یه سری از بچه‌هامون پای 11 همن. به اضافه اینکه خب تمرکز ویژه‌ای داریم رو بحث‌های تربیتی که خب بچه‌ها مسئولیت پذیر باشن، بچه‌ها دغدغه‌مند باشن، نسبت به محیط اطرافشون، افراد اطرافشون دغدغه‌مند داشته باشن، ارزش آفرین باشن، مثلا به دنبال خلق ارزش باشن و خب و به اضافه اینکه اونجا پاتوقی باشه برای فعالای اجتماعی، مثلا همون دوره تحصیلگر خانواده که عرض کردم توی همون مدرسه برگزار میشه، دوره های متعددی که برای کنشگرای فرهنگ اجتماعی اقتصادی شهرستان میذاریم اونجا میزبانش باشه.
خب این خیلی اتفاق به نظر من ارزشمندیه، جدا از اینکه حالا شما یه کاری رو انجام دادید که قطعا میتونه کمک بکنه به یه تغییر فرهنگ، من تصورم این هست که یه به شکلی مسئولیت اجتماعی هم شکل گرفته. اینکه شما درک کردی جدا از اینکه حالا منفعتی برای مجموعتون داشته باشه، یه منطقه نیازمند این هست که یک تغییری در فرهنگ و در رفتار اتفاق بیفته، و اونم رفتید به سراغ گروه‌های سنی پایین‌تر. این خودش میتونه جدا از اینکه یه منفعت مالی براتون داشته باشه، کنارش واقعا یه خیر دنیا و آخرت هم باشه. یعنی یه مسئولیت اجتماعی درستی است که توسط شما و مجموعتون به خوبی درک شده که انشالله موفق هم باشید. فرصت خیلی زیادی نداریم، یکی دو دقیقه فرصت داریم، فکر کنم بد نیست اگر نکته‌ای مطلبی باقی مانده، احیانا برنامه‌هایی که برای آینده دارید در این زمینه تو مجموعه خودتون وسعت میخواد بدید، گستره رو بیشتر بکنید، زمینه‌های بیشتری رو بهش بپردازید، یا هر چیز دیگه‌ای، یه جمع‌بندی بفرمایید و نکته‌های پایینی رو بفرمایید. خواهش می‌کنم.
حالا من یه بحث رو به همون مدرسه اضافه بکنم. خب مدرسه پیشرفت غیر انتفاعی هست.
درست.
و مدرسه غیر انتفاعی در منطقه محروم یه مقداری غیر منطقی.
درسته.
شما هیچ شهریه نمیتونه از دانش آموز بگیریم، و ایده ما این بوده که ما به واسطه فعالیت های کشاورزی که داریم، گلخونه که داریم، باقی که داریم، زراعت که داریم، به واسطه درآمدمون ها هزینه خودمون رو تامین بکنیم، هزینه مدرسه، پرسنل، نمیدونم گسترش خود مدرسه، این اون دغدغه ما راجع به پایداری و خودگردانی مدرسه بوده. خب حالا تونستیم مسئولیت اجتماعی نهادهای مختلفی رو هم جلب کنیم در این قضیه به عنوان سرمایه اولیه و سرمایه بذری. مثلا فولاد مبارک کمک کرده، معاونت علمی ریاست جمهوری کمک کرده. این در مورد مدرسه.
نکته دیگه یکی از عنوان جنبندی بحث هم خواهش میکنم بفرمایید. خب خیلی متشکرم از شما، براتون آرزوی موفقیت داریم. انشالله که مجموعه این مسیری که داره میره رو همچنان بتونه با قوت پیش ببره. برنامه‌ای دارید برای آینده وسعت بدید، گستری بیشتری رو در واقع توی حوزه کارتون داشته باشین، یا همین رو میخواید همچنان ادامه بدید؟
ما خیلی دوست داریم که بتونیم کمک بکنیم که مردم هر منطقه‌ای
خب
بیشتر از اون که به فکر پیشرفت منطقه خودشون باشن، بیشتر به این فکر کنن که من چطوری میتونم در من رشدی رو در منطقه خودم ایجاد بکنم که باعث بشه کشور خودم رشد پیدا بکنه. به جای اینکه منتظر این باشیم که کشوری خدمات به ما ارائه بده، ما به این فکر کنیم که ما چیکار میتونیم بکنیم که هم زندگی خودمون بهتر بشه و هم کشور وضعیت بهتری داشته باشه. به جای اینکه به این فکر بکنیم که من چی میتونم از ایران بگیرم که وضعیت من بهتر بشه، به این فکر کنیم که من چه جوری میتونم یه کاری بکنم که به رشد ایران کمک بکنم.
درست میگی. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم علی آقا، برای آرزوی موفقیت داریم. علی همسی عزیز رو ما خدمتش بودیم به عنوان یه جوانی که با یه مجموعه‌ای که داره درش فعالیت میکنه، تلاششون این هست که بتونن یه حرکت ارزشمند و یک فرهنگ در واقع قابل احترام رو در بخشی از مناطق به شکل کم برخوردار کشورمون شکل بدن، جا بندازن و کمک بکنن به ریشه گرفتن و پا گرفتنش. برای آرزوی سلامت دارم برای شما و همه همکاران در مجموعه‌ای که دارید فعالیت میکنید و با شما خدافظی میکنم.
متشکرم، خیلی ممنون.
درود به شما مخاطبان عزیز، خیلی ممنونم که شنونده ما بودید. بهترین ها رو براتون آرزومندیم و تا فرصت دیگر، خداحافظ.
ستاره شب با روی ماه و مهتاب، واسه رسیدن به ستیق خورشید، وقتش رد بشی از این دوراهی، جایی نمونده واسه شک و تردید. قله مهربونی رو رصد کن، بذار که دنیا بشنوه صدا تو، باید که حس رفتن و رسیدن تازه بمونه تا همیشه با تو. امروز تو یه جاده رو به فردا، برست به هرچی آرزوی خوبه، یاد خدا کلید هر مانگا، یاد خدا کلید هر مانگا. مسیر لحظه هامون یه پنجره به سمت زشت و زیباست، تو این مسابقه کسی برنده است که مثل تو دلش قد یه دریا. گذشته مثل آینه رو به روته، امروز تو یه جاده رو به فردا، برست به هرچی آرزوی خود، یاد خدا کلید هر مانگا، یاد خدا کلید هر مانگا.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
موج ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌اید.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدر رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف کنیم. تو این وضعیت بیابی شستن حیاط و بالکن واقعا غیر ضروریه، ولی اگر به هر دلیلی ناچار شدید حیاط یا بالکن رو بشورین اول خوب جارو بکشین تا آشغال‌ها و خاک اضافی جمع بشه. به هیچ عنوان زباله‌ها رو با فشار شلنگ آب از کف حیاط جمع نکنید و برای تمیز کردن لکه‌ها از یه سطل آب استفاده کنید. روی شلنگ نازل فشار قوی ببندیم که هم فشار رو بالا ببره هم آب کمتری مصرف بشه. در ضمن گل‌ها رو حتما تو ساعت‌های خنک‌تر مثل صبح زود یا نزدیک غروب آبیاری کنید تا آب کمتری تبخیر بشه. هر متر مربع باغچه روزانه تقریبا 12 لیتر آب برای آبیاری مصرف می‌کنه، یعنی یه باغچه 2 متر در 2 متر روزی 40 لیتر آب می‌خواد که معادل نیاز آشامیدنی روزانه 16 نفره. برای همین اگر خونمون باغچه داره براش آبیاری قطره‌ای درست کنیم، چون مستقیم آب رو به ریشه میرسونه و از جاری شدن آب و تبخیرش جلوگیری میکنه و اینجوری بین 50% تا 60% مصرف آب رو کم میکنه. اگر خاک باغچه یا گلدونامون سالم باشه بهتر آب رو تو خودش نگه میداره مثل یه اسفنج. برای همین گاهی خاک رو هوا بدید و وقتی خیسه روش راه نرید، چون آب تو خاک فشرده سخت‌تر نفوذ میکنه. برای اینکه تبخیر تو گیاها کم بشه به موقع اونها رو هرس کنید و علفهای حذر رو از بین ببرید که مصرف آب تو آبیاری کمتر بشه. اگرم تازه میخوایم گیاه بکاریم، گیاهانی بکاریم که آب کمتری میخوان، مثل کاکتوس یا لوندر.
و حیات هر چیز را از آب برد. صدای آب سلام، وقت همه شما بخیر. اگه حال شما خوب باشه ما هم بسیار خوشحالیم. خیلی ها هستن حال خوبشون مربوط به شغل و حرفشونه، بعضی ها حال خوبشون به خاطر سلامت بودنشونه، بعضی ها حال خوبشون به خاطر اینه که در کنار عزیزانشون هستن و دلایل بیشمار دیگه برای خوب و خوشحال بودن. اگر خوب نگاه بکنیم در متن این همه بودن و شور و عشق به زندگی، یک رشته نقره‌ای رنگ همواره جاری و ساریه که به بودن ما حیات میده، که به بودن ما جان میده، که میتونه سرسبزی، تراوت، نعمت، ثروت و برکت رو برامون برمغان بیاره. آب، این مایه ی حیات بخش.
سلام.
سلام،
خوبی؟
زنده باشی.
آقا شما آب زیاد مصرف میکنی؟
بله بله.
چرا؟
معلوم نیست دیگه، کار میکنیم دیگه، باید آب بخوریم.
مثلا صرفه‌جویی می‌کنی تو مصرف آب؟
صرفه‌جویی بخون بعضی موقع میشه بعضی موقع نمیشه دیگه، چیکار کنی؟
یعنی چی جوری صرفه‌جویی می‌کنی؟
صرفه‌جویی به خاطر اینکه گناه در زیاد که آب مصرف میشه، بعضی گناه در بعضی مثلا که نمیتونه آدم تحمل کنه، آدم بدن آدم دغ میکنه.
یه روز آب قطع بشه چیکار می‌کنی؟
کار خدا از دیگه، اول خود قد نمیشه، بعدن که قد میشه دیگه بعضم پیدا میشه دیگه، آب کیش نمیشه که بسته بشه دیگه جایی.
پس الان مراقبت کنیم بهتره نه؟
بله بله.
پس آب خیلی مهمه نه؟
بله.
خیلی ممنون.
دست شما درد نکنه.
اگه به کودک 2.5 سال تو یه لیوان آب نرسه چی کار میکنی؟ فکرشو بکن. کودک تو بیتاب یک لیوان آبه، اما دریغ آبی موجود نیست. آبهای موجود در سطح کره زمین همواره در حال حرکت از دریا به هوا و از هوا به زمین هستند. به این حرکت چرخه آب میگن. این آبها دوباره و دوباره به گردش در میان و تمیز نگه داشتن اونها بسیار مهمه. نور خورشید سبب گرم شدن آب دریاها و دریاچه ها میشه. آب از حالت مایع به گاز که به اون بخار آب میگن تبدیل میشه و در هوا بالا میره. بخار آب طی بالا رفتن خنک میشه و به صورت قطرات کوچک آب در میاد و باعث تشکیل ابرها میشه. آب موجود در ابرها به صورت قطرات باران میباره و سبب پر شدن آب رودخانه ها و سرازیر شدن اونها به سمت دریا میشه. دوستان، نیست زرنگی که بگیری به کفت پاره شلنگی و بریزی و بپاشی و به فکر خود و همسایه نباشی که در این چله گرما چه بسا آب شود قطع و سپس ناله و نفرین اهالی به تو و بانی این وضع شود، بر تو حواله همه جا حسرت و ناله که چرا نعمت با ارزش الله هدر می رود این گونه به هر کوی و خیابان.
همونطوری که مستظرین، آب پدیده‌ای هست، عنصری هست که ما برای این عنصر جایگزین نداریم و تاریخ بشریت تا امروز هم برای این ماده اساسی و حیاتی زندگی بشر جایگزینی انتخاب نشد براش و قطعا هم بعد از این جایگزین اون رو ما نخواهیم داشت. انقدر این ماده اساسی در زندگی بشر که خداوند تبارک تعالی در قرآن کریم به دفعات به اهمیت و جایگاه ویژه آب اشاره داشتند، طوری که داریم می‌فرمایند که و جعلنا من الماء کل شیء حی، ما هر موجودی رو زنده قرار دادیم به واسطه وجود آب. ما در سوره واقعه داریم اونجا که خدا می‌فرمایند که این آبی که شما ازش استفاده میکنید رو میبینید، فکر میکنید که شما این آب رو تولید کردید، به وجود آوردید، یا ما اون رو آفریدیم، و اگر میدونید که اگر میخواستیم میتونستیم اون رو تلخ یا شور بکنیم، که اگر این اتفاق میافتاد که البته بخش قابل توجهی از آب دنیا غیر قابل استفاده و شرب هست، ولی اون بخشی رو که الان خداوند تبارک تعالی برای بشر برای زندگی روزمرش ایجاد کرده، اگر میخواست که کیفیت مناسب رو نداشته باشه قطعا موجودی روی کره زمین زنده نبود. میدونید که مؤلفه‌های تعیین کننده آب به لحاظ شیمیایی آنیون ها و کاتیون هایی هستن که اگر اینها مقدارشون قدری جابجا بشه بعضا میبینید که این آب قابل شرب نخواهد بود و یا اینکه ما اصلا نمیتونیم از اون استفاده بکنیم. درسته که 2/3 کره زمین رو آب فرا گرفته، ولی فقط 2.8% اون تجدید شونده و شیرین هست که بشر میتونه از اون استفاده بکنه. اینها همه نشون میده که آبی که ما الان داریم در کل دنیا وجود داره، بایستی با توجه ویژه و با اهمیت ویژه‌ای بهش نگاه بکنیم و قدرش رو بدونیم، استفاده بهینه ازش بکنیم و البته این رو بایستی به کرات، به شیوه های مختلف به استحضار همه مردم برسونیم و این اهمیت رو داشته باشن که بریم ایشالله به سمت این که در سال اصلاح الگوی مصرف به طور واقعی و عملی ما روش‌های اصلاح آب، اصلاح مصرف آب رو داشته باشیم.
ممنون از همراهیتون با برنامه امروز صدای آب. متشکرم. خدا نگهدار.
من از این زندگی چیزی نمیخوام، من از این زندگی جز تو چیزی نمیخوام. شرقی من یه غبارم، در آرزوی با تو بودن بیقرارم. تو آسمونی، من یه پرنده، دور از تو هم شوق پروازی ندارم. من از این زندگی چیزی نمیخوام، من از این زندگی جز تو چیزی نمیخوام. آبیه چشم تو وسعت دریا، غرق چشمان تو این دل تنها، مهربون تو قده دنیا، با تو من از نو می سازم بردارا بردارا ای دریا. من از این زندگی چیزی نمی خوام، من از این زندگی جز تو چیزی نمی خوام. من از این زندگی چیزی نمی خوام، پروازی ندارم. من از این زندگی